بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وإن اشتبه بدم البكارة يختبر بإدخال قطنة في الفرج. صحبتمون در مورد شک در رابطه با خونی بود که زن میبیند در لباسش، یا به هر حال خونی که از او خارج شده. نمیداند که آیا این خون خون حیض است یا خون استحاضه، خون حیض است یا خون بکارت، خون حیض است یا خون زخم. گفتیم در مورد هر کدام از اینها باید به صورت جداگانه بحث کنیم و حکم شکش رو مشخص کنیم. در مورد اشتباه خون حیض و خون استحاضه صحبت کردیم، گفتیم که به نظر صاحب عروه در ابتدا باید به صفات این خون مراجعه بکند، ببیند که دارای چه ویژگی هایی است، ویژگی حیض رو دارد یا استحاضه. اگر ویژگی حیض رو نداشت، ببیند در ایام عادت است یا نه. اگر در ایام عادت هم نبود، حکم به استحاضه میشه. اما در جایی که اشتباه میشه که این خون خون حیض است یا خون بکارت، این احکام شک از احکام بسیار مهم باب حیضه که ما باید در هنگام شک وظیفه رو برای مکلف مشخص بکنیم. در این صورت می فرمان که باید امتحان بکنه. خب حالا این خونی که الان بیرون آمده، این که مشخص نیست خون حیض است یا خون بکارت، باید امتحان بکنه. نحوه امتحان چگونه است؟ امتحان به این صورت هست که پنبه‌ای رو داخل فرج قرار میده و مدتی تأمل میکنه، صبر میکنه، بعد این پنبه رو به آرامی میاره بیرون. اگر دید خونی که روی این پنبه قرار گرفته در دور پنبه قرار گرفته و دور پنبه آلوده شده، این خون خون بکارت و حکم میکنه بر اساس خون بکارت به این که پاک هست، اعمالش رو انجام میده طبق معمول، عباداتش رو. اما اگر دید نه، این خون وارد پنبه شده و در پنبه فرو رفته، اینطور نیست که فقط دور پنبه رو خونی ببینه، نه، میبینه کل پنبه خون درش فرو رفته، اینجا حکم میکنیم به این که این خون خون حیضه. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. و ان اشتبه بدم البکاره، اگر این خون مشتبه شد به این که خون حیض است یا خون بکارت است، یختبر، امتحان میشود. چگونه امتحان می شود؟ به ادخال قطنتن فلفرج، پنبه ای رو قرار میده در محل و صبر قلیلن، مدت کوتاهی می نشینه صبر میکنه. ثم اخراجها، بعد به آرامی این پنبه رو خارج میکنه که بتونه متوجه بشه به هر حال این خون چگونه روی این پنبه قرار گرفته، فشار نمیده، به آرامی خارجش میکنه. فَإِنْ كَانَتْ مُتَوَّقَتًا بِالدَّمْ، اگر این پنبه توقدار شده، یعنی دورش خون رو گرفته، متوقع به دم شده، توقدار شده، دورش خون گرفته، فهوه بکارتون، این دم دم بکارت است. و این کانت منغمستن به، اما اگر این پنبه فرو رفته درش، این خون پنبه است که این دم در او فرو رفته، نفوذ کرده، اطرافش همه جاش رو خون گرفته، فهو هیزون، این خون خون هیزه. خب پس در جایی که چنین اشتباهی برای ما به وجود بیاد، این حکمشه. خب یک سوال، آیا امتحان کردن لازمه؟ حالا یک کسی بگه من نمیخوام امتحان بکنم، میتونه همچین حرفی رو بزنه؟ میفرماید نه، حق نداره چنین حرفی رو بزنه. امتحان کردن واجبه، این تکلیف داره، الان باید مشخص بکنه وضعیتش رو، چون نمیدانه که نماز باید بخونه یا نباید بخونه، باید تکلیف خودش رو مشخص بکنه، نمیتونه امتناع بکنه بگه من نمیخوام امتحان بکنم، باید امتحان بکنه، این امتحان کردن واجبه. حالا اگر یک کسی امتحان نکرد، گفت نهایتش اینه که این خون خون بکارته و من باید نماز بخونم، خب همین الان میستم نماز میخونم، میفرماین این نمازی که میخواند چون طبق تکلیفش عمل نکرده، تکلیفش این بود که باید امتحان میکرد، امتحان نکرده، نمازی هم که میخوند باطله، ولو این که بعدن معلوم بشه این خون خون هیز نبوده، نمازش باطله. الا بله، یه وقت هست کسی وظیفه شرعیشو بلد نبوده، نمیدونسته باید امتحان بکنه، به این صورت نماز میخونده، این چون وظیفه‌شو نمیدانسته، این نمازی که خونده میگیم صحیحه. یا وظیفه‌شو بلد بوده، اما در این حال که میدانسته الان حق نماز خوندن نداره، وظیفه‌ش امتحان کردنه، ولی با این حال تونسته قصد قربت بکنه، چطور میشه در چنین حالتی قصد قربت کرد؟ خب این یک اختلافی است. بعضیا میگن که کسی که میداند الان وظیفش چیز دیگری است، نهی داره به نسبت به نماز، نمیتونه قصد قربت بکنه. در مقابل بعضیا میگن نه، میتونیم قصد قربت بکنیم، رجاءً عمل رو انجام بدیم، خدایا به امید این که این عمل مطلوب تو باشه من این عمل رو انجام میدم. حالا این خودش یک بحثی است در میان فقها، بنابر این که شخصی که وظیفه اش را میداند بتواند قصد قربت بکند و این قصد قربت کرده باشه، خب میتونیم حکم به صحت نمازش بکنیم. یه وقت است که مسئله رو بلده، میخواد هم طبق مسئله عمل بکنه و امتحان بکنه، ولی الان امکان امتحان براش فراهم نیست، موقعیتش رو الان نداره به لحاظ مکانی یا وسیله‌ای که بخواد امتحان بکنه، اینجا چه کار بکنه؟ اینجا میفرمان که باید بر طبق حالت سابقه عمل بکنه. قبلن طاهر بود و این خون رو دید، الانم حکم بکنه به طهارت، بیست نماز بخونه. یا قبلا حیض بود. الان که این خون رو دیده شک کرده که شاید این حیض نباشه و خون بکارت باشه. در اینجا بنا رو میگذاره بر حیض بودن. البته مشخصه بنا رو میگیم بر حیض بودن میگذاره، ولی باید مراعات بکنه به هر حال روزهایی که در سابق حیض بوده، ببینه میشه طبق اون روزها این لحظه هم حیض باشه یا نه. اگه روزاش تکمیل شده باشه خب نمیشه، علل قاعده در اینجا این مطلب رو نمیفرمایند. خب پس طبق حالت سابقش باید عمل میکنه. یه بخص میفرمایید که این فرد از این افراد بیچاره است که نه امکان بررسی داره نه حالت سابقه داره. فرض بفرمایید که این توی بیمارستان بیهوش بوده، اصلا نمیدونه وضعیتش چی بوده، فراموشی گرفته یا حالت سابقش به هر حال مردد شده، توارد حالتین بوده. به هر حال در این موارد میفرمایند که خب بنا رو بر طهارت بگذاره و اعمال عبادیش رو انجام بده، اما احتیاط مستحب میکنن که باز هم جمع کنند بین تروک حائض و وظائف شخص طاهر احتیاط بکنه. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. میفرمان ول اختبار المذکور واجبان، این که گفتیم به این نحوه باید امتحان بکنه ببینه خون چطور روی پنبه قرار میگیره، این واجبه. فلو صلت بدونهی بطلت، اگر این زن بدون این امتحان کردن نماز خون، نمازش باطله. و ان تبین بعد ذلک عدم کونهی حیضا، ولو بعدن روشن بشه که این خون خون حیض نبوده، باشه، وظیفه شما اختبار بود، اختبار نکردی، طبق وظیفت عمل نکردی، حق نداشتی نماز بخونی، این نمازت باطله. الا اذا حصل منها قصد القربه، بله مشکل ما در این که حکم کردیم به بطلان نماز این نیست که حیض بوده، چون معلوم شد که حیض نبوده. مشکل ما اینه که این نمازش فاقد قصد قربت بوده. حالا اگر از این زن قصد قربت حاصل شد، چطور میشه زن قصد قربت کرده باشه در جایی که وظیفش چیز دیگری بوده؟ بن کانت جاهلتن، این زن نسبت به وظیفش جاهل بوده، خیال میکرده در این جاهایی که مشتبه میشه این خون بین حیض و بکارت باید نمازشو بخونه، باید یقین پیدا بکنه مثلا حیضه، لذا نمازشو خونده، به قصد قربت هم خونده، خیال میکرده وظیفش اینه، جاهل به وظیفه اصلیش بوده، اینجا قصد قربت ازش حاصل شده، حکم به صحت نمازش میتونیم بکنیم. او عالمتن ایضاً، یا نه عالم بوده، به این حکمم عالم بوده. اذا فرض حصول و قصد القربه مع العلم ایضاً، در صورتی که فرض بشود که با علم هم میتواند قصد قربت بکند، به عنوان فرض مطرح میفرمایند، چون در میان فقها اختلافه، شاید خود صاحب عروه در این مسئله به هر حال این جهت رو مد نظر قرار داده که مخالفین ما خب میگن نمیشه، به هر حال ایشون با مسئله فرض مطرح رو مطلب رو پیش میبرن، مگر زمانی که فرض شود حصول قصد قربت با علم به حکم نیز در اینجا بشه قصد قربت کرد. و اذا تعذر الاختبار، خب تمام شد، حالا بیایم سر جایی که نمیتواند اختبار بکند، نمیتواند امتحان بکند. ترجع الى الحالت سابقه، این زن بر میگرده طبق حالت سابقش عمل میکنه. من طهرن او حیض، حالت سابقه طاهر بوده، حکم به طهارت میشه. حالت سابقه حیض بوده و میتوانه به لحاظ تعداد روزها و شرایطش حکم به حیضیت بکنه، خب حکم به حیضیت میکنه. و الا، اما در صورتی که حالت سابقه نداره که رجوع بکنه، یا حالت سابقش مردده، نمیدانه اصلا حالت سابقشو، خب فتبنی علی الطهاره، بنا میگذاره این زن بر این که طاهر است، اعمالش رو انجام میده. لکن مراعات الاحتیاط اولا، اما احتیاط مستحب اینه که باز هم احتیاط بکنه و جمع بکنه بین وظایف طاهر و حائض. خب آیا این بکارتی که ما مطرح کردیم، خون ممکنه به هر حال خون بکارت باشه، ممکنه خون حیض باشه. خب بکارت هم خودش یک زخمی است که در این زن به وجود آمده. حالا این زخم مثل سایر زخم ها، میتونیم بگیم حکم سایر زخم ها هم همون حکم بکارت هست؟ میفرمان نه، ما نسبت به بکارت دلیل خاص خودش رو داریم که مسئله امتحان و این وظایف رو براش مطرح کردیم. مسئله زخم یک مسئله جداگانه است، دلیل خاص خودش رو داره. خب حالا دلیلش چیه؟ ما باید در جایی که مشتبه میشه این خون بین خون حیض و خون زخم چه کار باید بکنیم؟ میفرمان اینجا یک اختلافی وجود داره. مشهور میفرمان که باید ببینه این خونی که ازش خارج میشه، حالا با امتحان کردن مشخص بکنه، از سمت چپ خارج میشه، یعنی این پنبه رو که قرار داده سمت چپ این پنبه آغشته به خون شده، در این صورت حکم میشه به این که این خون خون حیض. اما اگر نه، سمت چپش آغشته نشده، بنا باید بگذاره بر این که این خون خون زخمه. خب یک وقت هست میدانه این زن که اتفاقا زخم او هم در سمت چپ قرار گرفته، میفرمان در اینجا هم باز کار مشکل میشه که بخوایم حکم به حیضیت بکنیم. نه، اینجا دیگه نمیتونیم حکم به حیضیت بکنیم. خب هم قسمتی که خون حیض خارج میشود سمت چپه، هم زخم سمت چپ باشه، راهی برای تشخیص نداریم، باید احتیاط بکنه. این نظر نظر مشهوره. اما خود صاحب عروه میفرمان که ما در این نظر مشهور اشکال داریم. این به هر حال از اون جاهایی است که اختلافی است و هر کسی باید طبق فتوای مرجع خودش عمل بکنه، و اگر از شما سوال کردن باید ببینید مقلد چه کسانی هستن. در اینجا نظر صاحب عروه اینه که در کل این مسئله ما نظر مشهور رو قبول نداریم، حکم به نظر ما مشکله، باید احتیاط بکنه، هم اعمال شخص طاهر رو انجام بده و هم اعمال حائض رو. ملاحظه بفرمایید. ولا یلحق بالبکارت فی الحکم المذکور غیرها، غیر بکارت در این حکم که باید در امتحان ابتدا امتحان صورت بگیره ببینیم خون متوق است یا منغمس است، اینها فقط مخصوص بکارته، غیر بکارت ملحق به بکارت نخواهد شد. کل قرحت المحیطت به اطراف الفرج، ولو شبیه بکارت هم باشه، زخمی که اطراف فرج رو فرا گرفته، خب مثل بکارته. بکارت هم به همین صورت هست که وقتی پرده پاره میشه اطراف فرجه که ازش خون میاد، ولی میفرماین این دخصوص بکارته، ما طبق دلیل عمل میکنیم، نسبت به زخم اطراف فرج این حکم بکارت رو نمی کنیم که حالا ببینیم اگر خون متوق بود بگیم مال زخمه، اگر منغمس بود بگیم هیزه، نه این ملحق نخواهد شد، این در واقع زخم احکام همون زخم رو خواهد داشت. حالا احکام زخم چیه؟ می فرمان و انشتبه به دم القرحه، اگر خون هیز با خون زخم مشتبه شد، فالمشهور ان الدم ان كان يخرج من الطرف الايسر فحيض، مشهور این رو فرمودن که خون اگر از سمت چپ خارج شده اینجا حیزه، و الا فمن القرحه، اما اگر از سمت چپ خارج نشده اینجا دیگه حکم میکنیم که خون خون زخم هست و خب این زن طاهر است. الا ان يعلم ان القرحه في الطرف الايسر، مگر اینکه معلوم باشه همون سمت چپ زخمی شده. خب هم زخم این زن سمت چپه، هم خون حیض از سمت چپ میاد، اینجا دیگه با این امتحان کردن معلوم نمی شود که ما باید حکم به طهارت بکنیم یا حکم به حیضیت بکنیم. اینو مشهور گفتن. لکن الحکم المذکور مشکلون، ایشون میفرمان که منتها حکم مذکور مشکله و ما این فرمایشی که مشهور ذکر کردن رو برامون روشن نیست بتونیم طبقش فتوا بدیم. فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین اعمال الطاهره والحائض، لذا احتیاط ترک نشود به این که جمع بکنه بین اعمال زن طاهر و زن حائض. خب اشتباه دیگری که ممکنه در اینجا اتفاق بیفته اینه که ممکنه اینجا شک بکنه که این خون خون حیض است یا خون دیگری است. حالا خون دیگر نه بحث زخمه، نه بحث بکارته، نه خون استحاضه، یا خون دیگری. به هر حال یا این خون خون حیض است یا فرض بفرمایید که از جای دیگری، مثلا فرض کنید یا به یک جهت دیگری ممکنه در اینجا این خون چکیده باشه، خب در اینجا باید بگه که من حائض نیستم و حکم میشه به عدم حیضیت. منتها ما در اینجا در واقع میخوایم استصحاب بکنیم، اگر حالت سابقه این زن حیضیت هست باید چه کار بکنه؟ باید الان هم استصحاب بکنه بقای حیضیت رو و بگه که این خون هم حیض هست. می فرمان که ولو اشتبه به دم آخر حکم علیه به عدم الحیضیه. اگر اشتباه شد خون حیض با یک خون دیگری، حکم می شود بر این خون به این که این حیض نیست. الا ان یکون الحالت السابقه تو هی الحیضیه، مگر اینکه حالت سابقه حیضیت باشه که استصحاب می شود بقاء حیضیت. خب این مسئله پنجم هم تا اینجا تمام می شود. خلاصه این مسئله پنجم که بحث شک رو مطرح کرد اینه که یک وقت هست شک میکنه اصلا این خون است یا خون نیست، احکام حیض جاری نخواهد شد. یک وقت هست میداند خون است، نمیداند خون حیض است یا خون استحاضه. گفتیم که ویژگی های خون رو ملاحظه میکند، اگر ویژگی های حیض رو داشت حیضه، اگر ویژگی های حیض رو نداشت ببیند در ایام عادت است یا نه، اگر در ایام عادت بود باز هم حیض است و الا استحاض است. اگر شک داشت این خون خون حیض است یا خون بکارت است باید امتحان بکنه. اگر بعد از امتحان دید که اون پنبه دورش آلوده شده خون بکارته، اگر دید خون درش فرو رفته خون حیضه. و زخمی که مثل خون بکارت باشه اطراف فرج رو بگیره، ایشون قبول نداشتن که حکم بکارت رو داشته باشه، به فرمان حکم زخم رو داره. حکم زخمم طبق ادله‌ای که داریم مشهور قائل شدن که اگر سمت چپ آغشته شده بود خون حیض است، ولی اگر سمت چپ آغشته نشده بود خون حیض نیست. البته در جایی که زخم هم سمت چپ باشه باز مشهور اینجا رو علل قاعده حکم به حیضیت نخواهم کرد، ولی در اینجا خود صاحب عروه نظر مشهور رو قبول نداشت و احتیاط میکرد در اینجا که باید جمع بکنه بین اعمال طاهر و حائض. اگر هم معلوم نیست، میدونیم خونه، برخلاف ابتدای مسئله که نمیدانستیم خون هست، میدونیم خونه اما نمیدونیم این خون حیض است یا خون دیگری است، خب در اینجا نسبت به خون که خب وظیفه‌ای خب بالا تطهیر میکنه، اما نسبت به خودش باید بر طبق حالت سابقش عمل بکنه، حالت سابقش ببینه حیضیت یا عدم حیضیت، بر همون اساس عمل بکنه. خب مسئله ششم که در رابطه با اینه که مقدار حیض چند روز هست، کمترینش و بیشترینش، انشالله در جلسه بعد صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.